بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 596. توفیق داریم در این جلسه در محضر دو سوره از سوره های قرآن کریم هستیم، سوره 93 و 94، سوره مبارکه الضحا و سوره مبارک شرح. این دو سوره هم یه مجموعه هستن، هر دو سوره مربوط میشن به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در سوره ضحا مواهب مادی اعطا شده به رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال بیان شده، و در سوره شرح مواهب معنوی اعطا شده به اون حضرت. بنابراین هر دو در یک فضا هست و ما در قسمت اول سوره ضحا رو میخونیم، بعد جلسه رو ختم میکنیم و در قسمت دوم سوره شرح رو میخونیم. برای اینکه دسترسی به مباحث سوره ها راحت تر باشه، هر سوره رو در یک قسمت خواهیم گفت. بنابراین جلسه 596 ما هم دو قسمت خواهد داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرته خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. سوره از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده و در همون سالهای آغازین بعثت، احتمالاً مثلا در سال دوم بعثت یا اواخر سال اول نازل شده. در مکه اتفاقی افتاد و اون این بود که مدتی نزول وحی به رسول الله صلی الله علیه و آله قطع شد. از 12 روز گفته شده تا حدود 40 روز، یعنی بین 12 روز تا 40 روز، اقوال کمتر از 12 روز رو نگفتند. این فضا باعث شد که مشرکین، برخی از مشرکین علیه اون حضرت فضا سازی بکنند و بگن که دیگه خدا با پیغمبر خداحافظی کرده، تودیعش کرده و دیگه رابطه شو با فلانی خدا قطع کرده، یعنی با پیغمبر. خب این سوره نازل شد و خدای متعال به پیامبر فرمود که نه، ما از تو خداحافظی نکردیم، تو رو تودیع نکردیم. ولی خب زندگی بالا پایین داره، شب و روز داره، زندگی یک نواخ نیست، اینطور نیست همیشه پشت سر هم وحی بیاد، نه، بعضی وقتا وحی میاد، بعضی وقتا وحی نمیاد، چنان که بعضی وقتا روزه، بعضی وقتا شبه، همیشه روز نیست، همیشه هم شب نیست. و به حضرت خدای متعال مژده میده که تو آیندت یقینا بهتر از امروزت خواهد بود و خدای متعال اونقدر به تو نعمت خواهد داد که تو راضی بشی. و استشهاد میکنه خدای متعال به گذشته که به گذشته خودت نگاه کن ببین، همیشه سایه لطف ما بر سر تو بود، تو یتیم بودی ما به تو پناه دادیم، تو پیغمبر نبودی ما به تو وحی کردیم و تو را به مرتبه پیغمبری ارتقا دادیم، تو نیازمند بودی ما تو رو بی نیاز کردیم. بنابراین محکم به چسب وظایف خودت، وحی رو که بهت میشه به مردم ابلاغ بکن، با یتیمان مهربانانه مواجهه داشته باش و با سوال کنندگان با لطافت و مهربانی برخورد بکن، چه کسانی که نیاز مادی دارن چه کسانی که نیاز معنوی دارن. بنابراین سوره زها سه تا بخش داره، یه بخش از آیه اول هست تا آیه پنجم، بخش دوم از آیه ششم شروع میشه تا هشتم، و بخش سوم هم از آیه نهم شروع میشه تا آیه یازدهم. و زها قسم به روز و روشنایی نور، آنگاه که خورشید طلوع میکنه و به حد کمال خودش میرسه، چاشت، به هنگام چاشت تو فارسی میگیم. بعضی هم گفتن که اینجا با توجه به این آیه بعدی قسم به شبه، این هم میخواد بگه قسم به روز. ولی خب در آیه بعدی هم قید زده و لیل ازا سجا، قسم به شب آنگاه که آرام میگیرد، به همه شب قسم نخورده. ملزا میتونه و زها هم قسم به همون نیمروز باشه، قسم به چاشت باشه. قسم به روز و قسم به شب آنگاه که آرام میگیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، تودی نکرده است تو را پروردگار تو، یعنی خدا با تو خداحافظی نکرده، خدا تو را رها نکرده، تو همچنان پیغمبر هستی، رابطه خدا هم با تو برقرار هست، به تو وحی میشه. نمونش هم همین سوره که الان به تو وحی شد. و ما قلا، خدا تو رو دشمن نداشته، خدا از تو ناراحت نیست. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، حتما آینده تو بهتر از امروز تو هست. این بر این اساس هست که ما آخرت رو به معنی آینده بگیریم، اولا رو به معنای اکنون بگیریم. ولی بعضی ها هم این رو به معنای دنیا و آخرت گرفتن، گفتن که آخرت تو بهتر است از دنیای تو. به هر دو تا معنا درسته، یعنی چه بگیم که آینده تو بهتر از امروز تو هست، درسته، به خاطر اینکه رسول الله در مکه خیلی سختی میکشید، اما بعد که از مکه هجرت کرد به مدینه، دولتی تشکیل داد، مخصوصا وقتی مکه رو فتح کرد، دیگه خیلی اوضاع بهتر شد و اون فشارها از بین رفت. و هم به معنای اینکه آخرت تو بهتر از دنیا هست، خب اینم که مسلمه دیگه. پس به هر دو تا معنا درسته، اشکالی هم نداره. و حتما و لسوف یعطیک ربک فترضا، و حتما و قطعا پروردگار تو چندان نعمت به تو خواهد داد که تو راضی بشوی، فترضا. که در ذیل این آیه روایاتی هست که میگه از جمله مقامات حضرت بحث شفاعت هست در مورد امت حضرت. این بخش اول. بنابراین آیه به صورت قطع و سوره به صورت قطع اعلام میکنه که رابطه وحی هر چند روز قطع شده ولی ادامه دار نخواهد بود. زندگی یک نواخ نیست، گاهی شب گاهی روز. عالم تکوین ببین، گاهی روز گاهی شب. تو عالم تشریع هم همینطوره، گاهی وحی میاد گاهی وحی نمیاد. اون وقتی که وحی نمیاد، شما از همون وحی قبلی استفاده بکنید. خدا رابطه‌شو با بندگان خودش، مخصوصا با تو که پیغمبرش هستی و رسولش هستی، قطع نمیکنه. خب یه درسی هم برای ما هست که اگر الهی باشیم، مورد لطف خدا هستیم. خدای متعال لطف خودش رو و نصرت خودش رو از بندگان خوب خودش بر نمی داره. خب شاهدم میاره خدا که تا حالا هم همین طور بوده. علم یجد که یتیمن فآبا و وجد که ظالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا، آیا تو یتیم نبودی که ما به تو پناه دادیم؟ علم یجد که یتیمن، آیا خدا تو را یتیم نیافت؟ فآبا، پس آنگاه به تو پناه داد. ببینید حضرت قبل از تولد پدرش رو از دست داده، بعد از تولد در حدود 2 سالگی بوده که مادرش رو از دست داده، بعد حدود 8 سالگی بوده که جدش عبدالمطلب رو از دست داده، و از اون پس مورد حمایت عموش ابو طالب بوده. خب خدای متعال می فرماید که تو یتیم بودی، ما تو رو پناه دادیم. ما مواظب تو بودیم، ما مراقب تو بودیم. و وجدک ضالا فهدا، تو پیغمبر نبودی، ما تو رو پیغمبر قرار دادیم، تو سرگشته بودی، تو گمگشته ای داشتی، هر چه نگاه میکردی دور و بر خودت میدیدی که بت پرستی که درست نیست، آیین مسیحیت و یهودیت و اینها هم که گرفتار یه سری تحریفات و تغییرات شده، پیوسته در غار حرا هر سال میرفتی اونجا ماه رمضان رو با خدا مناجات میکردی، راز و نیاز میکردی و دنبال گمگشته خودت میگشتی، میخواستی خدا راه رو بهت نشون بده. ضال به معنای گمگشته، سرگشته، حیران، کسی که دنبال یه چیزی میگرده. وجدک ضالاً، خدای متعال تو را در حیرت یافت، دید که گمگشته ای داری، دنبال گمگشته ای میگردی. فهدا، پس تو را راهنمایی کرد. پیغمبر نبودی، تو خودت رو پیغمبر قرار داد، تو رو به پیامبری مبعوث کرد. وجدک عائلاً فاغنا، همینطور خدا تو رو نیازمند یافت، فاغنا، پس تو را بی نیاز ساخت. پس همه نیازهای تو رو تا کنون خدای متعال مورد توجه قرار داده. تو نگران نباش، ناراحت نباش، حرفای مشرکین در تو اثر نکند، تو همچنان مورد حمایت ما هستی. بنابراین با جدیت به وظایفی که به تو داده میشه عمل بکن. حالا در آخرین فراز و قسمت از این سوره سه تا وظیفه متوجه پیامبر میشود. فاما الیتیم فلا تقهر، و اما السائل فلا تنهر، و اما به نعمت ربک فحدث. ما سه تا نعمت مادی به تو دادیم، تو هم سه تا وظیفه رو بر عهده بگیر. اولی چی بود؟ علم یجد که یتیمن فآوا، تو یتیم بودی، ما تو رو یتیم یافتیم، بهت پناه دادیم، بنابراین تو هم و اما الیتیم فلا تنهر، یتیمان را خار مساز، تحقیر مکن. ببین یتیمان جامعه خودت رو شناسایی بکن، به اینها رسیدگی بکن. یتیمی به تو مراجعه کرد، کمکش بکن. کمکی که به یتیم میکنی نباید تو هم با تحقیر باشه، نباید تو هم با کوچک شمردن یتیم باشه، بلکه کمک شما به یتیم باید تو هم با تکریم و احترام باشه. و مسائل فلا تنهر، خب گفته شده که این و مسائل فلا تنهر بایه 8 همخوانی داره، یعنی در آیه 8 فرمود و وجدک عائلا فاغنا، تو را نیازمند یافت پس بی نیاز کرد تو را. به پاس شکر این نعمت تو هم اگه کسی دست نیاز به سوی تو دراز کرد، فلا تنهر، او را از خود مران. مفسرین فرمودن که این سائل انحصاری به سائل مادی نداره، میتونه سائل معنوی هم باشه. وقتی کسی میاد از تو خواسته مادی داره، اگه در توانت هست بهش کمک کن، اگه داری بهش کمک کن، نداری دیگران رو تشویق کن به او کمک بکنن. وقت طرف سوال داره، سوال دینی داره، سوال شرعی داره، سوالش رو جواب بده. و اما به نعمت ربک فحدث، آیه 11 به آیه 7 میخوره. و وجدک ضالا فهدا، تو پیامبر نبودی، دنبال گمگشته ای میگشتی، خدا تو رو هدایت کرد، تو رو به پیامبری مبعوث کرد، وحی بر تو نازل کرد. در جای دیگه هم داشتیم، در سوره قلم به نظرم بود که اونجا فرمود ما انت به نعمت ربکه به مجنون، یعنی از وحی به عنوان یه نعمت یاد شد، ولذا اینجا و اما به نعمت ربکه فحده میخواد این رو بگه احتمالا که و اما از نعمتهای پروردگارت پس سخن بگو. نعمت پروردگار چیه؟ خیلی نعمت هست، ولی مهمترینش و متناسب با این مقام بحث وحیه، وحیی که به تو شده و وحیی که به تو میشود، اینها رو برای مردم بگو، اینها نعمت پروردگار به تو هست، اینها رو در اختیار مردم قرار بده. بعضی هم آیه رو عام گرفتن، یعنی نعمت هایی که خدا به تو داده، لطفی که خدا به تو کرده، اینها رو پیوسته نقل کن برای دیگران. از لطفی که خدا به تو کرده و نعمتی که و نعمت هایی که خدا به تو داده غافل مباش، اینها رو بگو. ولی به نظر با توجه به سیاق سوره و آیات، نعمت وحی قدر متیقن هست که مورد توجهه. خب پس سوره زها چی شد؟ سوره زها پیامش، پیام راهبردیش برای ما این بود که شما بنده خدا باشید، خدا شما رو مورد لطف خودش قرار میدهد. راهبرد نصرت و حمایت الهی از نیروهای الهی. و خدای متعال بشارت داد که آینده شما بهتر از امروزتونه، خدا هر چه که تو بخواهی ای پیامبر به تو میدهد تا حدی که راضی باشی. و همینطور سه تا وظیفه راهبردی هم خدای متعال مشخص کرد برای رهبر جامعه اسلامی: یکی رسیدگی به ایتام، دوم تأمین نیاز نیازمندان، چه نیازهای مادی چه نیازهای معنوی، و سوم گسترش وحی و معارف الهی در سطح جامعه. که ما از این میتونیم استفاده بکنیم که هر رهبر دینی، هر امام جماعتی، هر امام جمعه‌ای، هر کسی که پرچمدار کار فرهنگی میشه باید به اینها بپردازه. مساجد باید همچنان که کانون فعالیت‌های فرهنگی و دینی هستند، کانون فعالیت‌های خیریه‌ای هم باشند. به محرومان، به وضعیت محرومان و نیاز نیازمندان هم رسیدگی بکنند. یه پیش نماز مثلا مسجد، یک امام جمعه، یک روحانی محل میتونه بگه که بنده فقط به امور فرهنگی میپردازم و به امور یتیمان و سائلان و مستمندان کاری ندارم. خب یک بار این سوره رو با هم میخونیم و این بخش رو به پایان میبریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در کنار فعالیت های دینی، مذهبی، فرهنگی، حس مسئولیت اجتماعی ما در قبال محرومان و مستمندان و یتیمان هم روز به روز تقویت بشه و به وظایفی که تو بر دوش ما گذاشتی و وظایفی که تو میخوایی که ما اونها رو انجام بدیم انشاءالله روز به روز در این جهت قوی تر از گذشته هم معرفت پیدا کنیم هم عمل بکنیم انشاءالله. خدای ما توفیق عنایت بفرما به رسول الله صلی الله علیه و آله اقتدا بکنید، محبت اون حضرت رو روز به روز در دل ما بیشتر بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.